تنگ یوهود روی لبه فناوری گام نهادن بی هراس از سقوط است. وچه دیگر تنگ یوهود در فضای مجازی هوشیاری است. من زمانی بالیدم به جوانان ایرانی که پهباد دشمن رو روی هوا از دستش قاپیدن و سالم نشوندن. این یعنی روی لبه فناوری گام نهادن بی هراس از سقوط. و بعد جواب دندان شکنی که در فضای مجازی برای اونها ارسال کردیم تمام هیمنه آمریکا رو به خاک و خون کشید. جناب دکتر کبیری بزرگوار، شما به عنوان نویسنده، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و تحلیلگر رسانه‌های خارجی قطعا این اخبار رو رصد می‌کنید. نگاه اونها به تولیدات محتوای فضای مجازی ما برای گستره فرهنگ انقلاب اسلامی چیست؟
خب میخوام خدمت شما عرض کنم که یک خطکشی خیلی خاصی رو دارن آقای دکتر اسماعیلی عزیز. شاید برای اولین بار باشه که این صحبت رو من دارم اینجا مطرح میکنم. نمیدونم، چون من تو هیچ کنه شبکه ها نشیدم این صحبتی که الان میخوام در موردش صحبت کنم، من جایی نشیدم که مطرح بشه. ببینید، حضور ما در فضای مجازی دو روی کرده، یکی اون چیزی که ما از داخل کشور داریم میبینیم، یکی اون چیزی که به هر حال سازنده ها و تحلیلگرهایی که اون سمت نشستن و این فضای مجازی رو درست کردن تو حوزه سیاسی اجتماعی، حالا کلچریست، دارن ازش استفاده میکنن و بازخوردها رو دارن میگیرن. من ازتون اجازه میخوام در مورد نگاهی که از اون سمت وجود داره یک مقدار صحبت بکنم. ببینید، فضای مجازی به هر حال وارد کشور شد، مثل بقیه حالا ساختارهای حالا به نوع علمی و فناوری که وارد کشور میشه و ازش استفاده میشه. یه زمانی ماشین وارد کشور شد، موتور وارد کشور شد، هر چیزی که حالا وارد کشور میشه به هر حال داد و ستدی هستش که تو دنیا داره انجام میشه. اون فضای غبارآلود اولیه که چند سال اولیه وجود داشت فروکش کرده. نسل جدید ما، نسل بچه‌های همین دهه 80 هایی که حالا با مثلا شبکه‌های مثل شبکه لایکی دارن سعی می‌کنن اینها رو بگیرن، برای بچه‌های دهه 90 دارن حالا یک پلتفرم دیگه‌ای دارن الان آزمایش می‌کنن. من کاملا در جریان هستم که داره اپلیکیشن خاص بچه‌های دهه 90 الان مثلا داره درست میشه، برای بچه‌های دهه 80 مثلا لایکی درست شده، برای بچه‌های دهه 70 همون بچه‌ای که حالا به نوعی حالا بهشون گفتن نسل زد، حالا یه هر چیز اومد اینستاگرام درست شده. اینها یک تحلیلی دارن و یک نگرانی وجود داره، اونم این که میگن بچه‌هایی که تو دهه 80 هستن و بچه‌هایی که حالا نسل جدیدتر هستن، داده ها و یافته هاشون هستش که میگن که این بچه ها اونقدری که ما فکر میکردیم در واقع مرعوب تفکرات ما نشدن، مرعوب اون در واقع بمباران وحشتناک دیکتاتوری داده ها، اسم کاملا درستی هستش که در این زمینه استفاده میشه، نشدن. درست حالا شاید مثلا یک مقدار از فضاهای در واقع اجتماعی دهه اول انقلاب فاصله گرفتن، اما واقعیت اینه که این بچه ها چون از یک خانواده به وجود میان و اون بستر خانواده بستری هستش که براشون فوق العاده اهمیت بالاتری داره، بنابراین این بچه ها اون موج اولیه، اون غبار اولیه، این غبار اولیه که رفت شاید حدوداً 10 سال طول کشیده ها، 10 سال 12 سال طول کشیده،
در یک فضای کاملا مبهم ما حرکت کردیم، گیج زدیم همینجوری.
دقیقاً اون فضا خارج شدن، این نسل جدید رو دارم عرض میکنم و مجددا اون نظریه که تو ارتباطات آقای دکتر خجسته‌ای هم بحث نظریه در واقع موزاییکی فرهنگی که در اون صحبت میکنم، میگن این نسل وارد این فضا شده. ببینید خیلی موضوع مهمی هستش صحبتی که دارم خدمتتون عرض میکنم. میگن این بچه ها یک ساختار دارن، یک پلتفرمی رو دارن، توی یک خانواده هایی هستن که بستر فضای مجازی بستریه که برای تفکرات اومانیستی ساخته شده، درست شده، انسان تک‌ذاتی، انسان تک‌محور و انسانی که خودش به شخصه هستش. اما میگن این جوابی که بر روی این نسل ها بده رو نداده، و این بچه ها ما میبینیم که این غبار که نشسته آرام تر شده از ذهن خودشون دارن استفاده میکنن و آن اصلا اون خوب و بدی که تو ارزش های ما وجود داره اون بحث حسه فرنگی که من خدمتتون عرض کردم یعنی این بچه ها این نسل به این سمت دارن کشیده میشن. حتی اونهایی که شاید تو فضای مجازی ما میبینیم خیلی تو یک سری فضا اکتیو هم هستن، اما در نهایت اون ضربه ای رو که فضای مجازی دکتر اسمانی میخواسته بهشون بزنن میگن الان انجام نشده براشون.
من یاد داستان مولانا افتادم که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی
روغن بادام خشکی
میتونه. آره این خیلی قشنگه، چه تصمیمی داشتن چه نتیجه ای گرفتن.
نتیجه گرفتن اصلا این نبوده آقای دکتر اسمانی، و اصلا میگن که ما رو همین، من لایکی رو اسمش رو بردم، ببینید اون اولش که لایکی اومدش حالا تو این دو سه سال گذشته چه حالتی رو داشتش. الان میگن آقا مثلا همین حتی پیج هایی که مثلا داره خدمت رو از کم آشپزی داره، بچه ده هشت دادن دیگه ما که ورود پیدا نمی کنیم به لایکی، که میگن این صفحاتی که این شکلیه داره هنر دستیش رو داره نشون میده. این اون خاصه ای نبوده که از لایکی داشتن، خواستش از لایکی یک چیز دیگه بوده خب، و میگه که آقا ما ورودی که داشتیم فکر میکنیم با لایکی کلا نصف رو
تجربه غربی ها دارن تو هیپیسم. هیپیسم اعتراض
بله بله
اجتماعی
بله دهه 70 60 70 شروع شد.
هیپیسم اعتراض اجتماعی بود، بعد اون با هیپیسم با دو چیز نابود کردن، و چون جوان بودن معروفه انقلاب ماری جوانا انقلاب سکس هیپیسم. بعد هیپی اصلا معروف شد، حتی موسیقی رپ
نوع مدرنی از اون هیپیگری هستش در این فضا.
ریولوشن افتر پانک، یعنی از هیپی های پانک ها و این انقلاب بعد از پانک، یعنی به موسیقی اعتراض. اینا گایکی و خیلی اینا رو برای مثلا جهان دیگه مبتنی بر همین غرایز نفسانی ساماندهی کردن، منتها به تعبیر ایشون این هنوز بچه های ما قاعده خانواده قاعده پرقدرتیه،
چون مهندسی فرهنگی ما مهندسی قدرتمندیه، این دستگاه اومده ما کارکرد خودمون استفاده کردیم.
یعنی مثلا هنوز بچه ها مثلا به هر شکلی باشه رابطه با مادر رابطه پرقدرتیه، یعنی مثلا رضایت مادر مثلا براش برای 90% 95% بچه ها شرط رضایت. حالا مادر به نظر من اون صفتی که خدا سیر رضای مادرم سیر رضای از زود راضی میشه. میخوام بگم فهمش های دکتر واقعا
آی دکتر من الان دختر خودم به مادرش که خانم بنده باشه، یه دختر من 4 سالشه میگه تو باید به من اجازه بدی، ولی تو اجازه ندی من این کار رو نمی کنم.
حالا این باید چی من یه
باید داست... من ولی یه... اجازه و این کار نمی کنم.
یک داستانی تعریف میکنم، میگن که یه بند خدایی یه پیرزنی پسری داشت، پسرش دوست بود.
بله.
این مادره گفت که مثلا خیلی چیز میخوام، اینو به مادر گفت تو چی میخوای؟ گفت من یه کفن میخوام از پول حلال که صاحبش راضی باشه. خلاصه بعد از چند روز پسر کفن گفت این مادر این صاحبش راضی راضیه. گفت چطور؟ گفت اینقدر پدر سوکتر زدم. گفت راضیم راضیه ببر.
اینم مثال دختر کوچولو است که
میگه باید نه بازی خوب بچه مهمش رضایت است.
رضایت است که به سمت خانواده در واقع بچه‌ها به این سمت هستن. آقای دکتر خوجسته فهمیدید بس انقلاب ماریجوانا انقلاباتی چه فهمیدید؟ واقعا گریز دارن اروپایی ها امریکایی ها واقعا گریزن، یعنی دارن همه جوره سعی میکنن که این بخش از تاریخشون رو حالا یا به نوعی تحریف کنن یا به نوعی اصلا کنن سرپوش روش بذارن و در موردش اصلا هیچ صحبتی نکنن، چون
با توجه که 5 دقیقه تا پایان برنامه باقی مانده و قرار هستش که حیف که این زمانمون خیلی اندک بود.
5 دقیقه
واقعا زمان رو پایان رسیده. چون دکتر خوجسته بزرگوار موضوع برنامه ما فضای مجازی انقلاب اسلامی و صدور ارزش‌های فرهنگی است. شما فرمودید در بخش‌های پیشین که انقلاب اسلامی کار خودشو کرده، پیام خودش رو در قلب‌ها گذاشته، در دل همه مسلمان‌ها گذاشته، اما هنوز ما تو فضای مجازی به نظر خیلی
راه مزارع اخباری بکاور نه ماضی نقلی کار خودش کرده و میکند
و میکند
کار
می خب خیلی عالی است. اما واقعا این صدور از طریق فضای مجازی چجوری باید تقویت بشه؟ فرصت هزو عزیز
این سوال هستالی به نظرم 2 ساعت وقت میخواد، فقط من یه مختصر عرض کنم اگه وقت باشه.
حتما.
اگر ما فضای مجازی رو باید خود همیشه من به دوستان به دانشجوها میگم خود ارتفاع بگیرین از محیط. یه بحثی که رو فضای مجازی هست میگم پنجمین حوزه رقابت جهانیه. اولین حوزه سرزمین بوده که جنگا و تصرف زد. دوم حوزه دریا بوده. هر کس نیروی دریایی داشته، دور پرتغالیا داشته، دور هلندیا، انگلیس ها، این آخر، این آخر هم امریکایی ها دیگه. سومین حوزه هوا بوده. جنگ جهانی دوم هر کس هوا رو در اختیار داشت، هواپیماها.
بله بله بله.
حالا یکی از دوستان نیرو هوایی وقتی ایشون دانشگاهی بود میگفت که نقشه جهان رو از اینوری باز کردن، کره شمالی خیلی به امریکا دوره. اگه از اینور نگاه کنیم کره شمالی به امریکا نزدیک است، اینکه امریکا نگرانه، برای که کره شمالی از اونور به امریکا خیلی نزدیکه، ما از اینور دوره. دقت کنیم،
خیلی تعبیر جذابیه.
میگفت که آره اینو امریکا، یا حالا جهت مثلا کره زمین هم، ولی میگفت از اینور اگه بازشه اصلا دنیا همه معناش فرق
میکنه. قواعدش فرق میکنه. بله.
پس اون حوزه هوا بوده. چهارم حوزه فضاست، ماهواره.
بله.
ببین اینقدر، یعنی امریکای دهه 70 میگفتن هر کس هوا رو داشته، فضا رو داشته باشه دنیا رو داره. ماهواره چینی ها مثلا 3 سال 4 سال پیش یک ماهواره پرتاب کرده، امریکای دادشون در اومد. پنجم حوزه فضای مجازی. در این فضای مجازی پنجم حوزه جنگ جهانیه، هر کس که بتونه در اختیار. حالا اونی که مهمه عوامل قدرت در این حوزه چیه، این مهم. فقط محتوا نیست، اشتباه نکن.
احسن، کاملا صحیح.
پلتفرم، مالکیت پلتفرم. شما مثلا الان روی موبایلت میتونی گوگل حذف کنی؟
هرگز.
چرا؟ پلتفرم استاندارد دستونه، یا اندروید یا iOS. بنابراین هر کار شما انجام بده روی، در واقع به قول قدیمی ها یه زمان گفتن که داری رو سبیل شاه نقاره میزنی، سبیلش به چرخونه افتادی. ببینید اینی که من شنیدم، تلگرام که وقتی مثلا ما مسئول کردیم، حالا اصلا اون یک بحث مفصل داره تلگرام، ما خاطگرام و تلگرام تلیه درست کردیم، بعد بازار حذف کرد. شنیدم
ولی یک شبه حذفش
کرد. چرا حذف کرد؟ خب برای که گوگل اینو ویروس تعریف کرده بود، یعنی اگر بازار این نگه هم داشت کل بازار رو حذف میکرد. پس ببین پلتفرم مهمه. حالا ما ببین، یعنی فقط نه که محتوا، نحوه توزیع محتوا، حالا اینا مهمه.
این مرکبی که امروز نشانه قدرت است باید داشته باشه.
حالا اینو باید چجوری داشته باشیم؟ چرا؟ یعنی کدوم لایه ها، لایه های قدرت ما باید باشیم که بتونیم حکرانی مطلوب اینترنتی داشته باشیم؟ بعد از تلگرام که ما انجام دادیم که شد نشو کار ندارم، اتحادیه اروپا، این جمله از کنم، فیسبوک رو 5 میلیارد یورو جریمه کرد، یعنی اعمال حکمرانی کرد بر فیسبوک. خب من حالا عرضمو تمام کنم دیگه، انشالله فرصتی باشه یه روز دیگه منبر میرم براتون.
من بسیار بسیار شیفتم که بنشینیم با هم صحبت بکنیم، یعنی لذت ببریم پای درسای شما، لذت ببریم. خب جناب دکتر کبیری بزرگوار، شما 2 دقیقه فرصت دارید در فرصت پایانی برنامه.
2 دقیقه از طرف من میشه 4 دقیقه.
خواهش.
آی دکتر خوجست انقدر زیبا صحبت میکنه که اصلا آدم دلش تیم یا صحبتش
میکنه. چرا؟ برای که شاخه هایو باز میکنه. بله. آدم میفهمه مخفول مونده. حالا این شاخه هنوز رسیدگی نشده بهش. چون هنوز تراوت داره برای صحبت، زمینه صحبت باز است. اما دو دقیقه جمعنی بفرمه
چون. من خدمتون عرض کنم که برای اینکه ما بتونیم فضای مجازی رو در دست بگیم، اون بحث اوکراینی مطلوبی که حالا در واقع در موردش الان خیلی صحبت میشه رو بتونیم داشته باشیم، صمیمانه اعتقاد دارم که باید بحث سواد رسانه‌ای رو تو نسل جدید خیلی پرقدرت و خیلی در واقع سیستماتیک ورود پیدا بکنیم و سن سواد رسانه‌ای رو تو کشور بیاریم پایین، تا جایی که امکان داره این سواد رسانه‌ای رو بیاریم پایین. ببینید الان بچه‌های ما، بچه‌های 3 4 5 ساله ما به راحتی تو فضای اینترنت دارن رفت و آمد می‌کنن و اصلا نمیتونیم این رو در واقع ازش کتمانی داشته باشیم. به همین بچه‌ها تو همین سن و سال که دارن ورود پیدا می‌کنن و با این دنیا دارن به نوعی آماده ورود بهش میشن، از همین لحظه باید ما سواد رسانه‌ای رو برای اینها آغاز بکنیم. من صمیمانه فکر میکنم که اگر این کار رو موفق بشیم درست انجام بدیم، آیا دکتر به اون حکمرانی مطلوب اینترنتی و فضای مجازی میتونیم برسیم؟
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، این برنامه تنگ احد بود که تقدیم حضورتون شد با موضوع فضای مجازی، انقلاب اسلامی و صدور ارزش‌های فرهنگی، با حضور دو میهمان گرانقدر، جناب آقای دکتر حسن خجسته،
دکترای مدیریت استراتژیک، مؤلف، پژوهشگر، تحلیلگر، استراتژیست و استاد محترم دانشگاه و مؤلف. همچنین دیگر مهمان گرانقدر ما جناب دکتر محمود رضا کبیری یگانه، مدرس دانشگاه، پژوهشگر، نویسنده و تحلیلگر رسانه‌های خارجی. با افتخار تمام در خدمت شما گرامیان بودم. در دهه مبارکه فجر این ایام بر شما خجسته باد و با تنگه احد، تنگه هشدار و تنگه پرهیز از غفلت به خانه های شما خواهیم آمد. خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
نی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
وقت شما بخیر. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان آپاراتچی. اما قبل از اینکه هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشایی از این کتاب رو با صدای خانم کیاندخت محمدی با هم بشنویم.
در همان دیدار مختصر فهمیدیم که با چهره‌ای استثنایی روبرو هستیم که نظیرش در منطقه آذربایجان پیدا نمی‌شود. کسی که با مرارت و مشقت فیلم بلند داستانی، آن هم با دوربین سوپر 8 بسازد و معطل شبکه اکران و سینما و تلویزیون نباشد و فیلمش را بردارد و برود در دل مردم، قطعاً آدم خاصی است. همین نکته باب آشنایی بیشتر را برای ما گشود. به محض اینکه حال آقا جلیل خوب شد و از بستر بیماری برخاست، آمد و نشست روبروی ما و صمیمانه و صادقانه شروع کرد به بیان خاطراتش. اگرچه گذر زمان و آوار مسائل و مشکلات بخش قابل توجهی از خاطرات را از ذهن آقا جلیل پاک کرده بود، اما همچنان می شد نکات ارزشمندی را از خاطراتش بیرون کشید.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 144 صفحه‌ای آپاراتچی، نوشته روح الله رشیدی، از خاطرات شفاهی جلیل طائفی اسدی، عکاس و فیلمساز انقلاب اسلامی بود. جلیل طائفی متولد 1331 در تبریز که رنج ساخت فیلم‌های بلند رو با ابتدایی‌ترین امکانات به جون خریده و با زحمت زیادی برای مردمش به نمایش گذاشته، بدون کمترین پشتیبانی رسانه‌ای یا هر امکان دیگه‌ای. به جای اینکه توی خونش بشینه که مردم بیان دنبالش، خودش بلند شده و رفته میون مردم، برای اونها حرف زده، نون و پنیرشون رو خورده و فیلمشو با آپارات برای اونها پخش کرده. برای مردمی که نه تنها سینما رو ندیدن، بلکه حتی داشتن تلویزیون هم براشون آرزو بوده. اون قصه های انقلاب رو به جاهایی برده که مردم اون مناطق با گذشت چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در جریان بسیاری از وقایع جامعه انقلابیشون قرار نداشتن. روح الله رشیدی، محقق و تدوینگر کتاب، در مقدمه‌اش بر این کتاب می‌نویسد: این کتاب از این حیث که بخشی از پازل فرهنگی انقلاب اسلامی را روشن کرده و فعالیت‌های خودجوش و آتش به اختیار در روزهای پیروزی انقلاب را بازگو کرده، اهمیت بسیاری دارد. روایتی که نشان می‌دهد جریان مؤمن به انقلاب همواره با سختی‌ها مسیر خود را باز کرده و هر جا توقف کرده، در واقع به خاطر حمایت نشدن از سوی آشنایان بوده است. به شما پیشنهاد می‌کنم اگر دلتون می‌خواد وقایع و اتفاقات انقلاب رو از قاب دوربین جلیل طائفی ببینید، حتماً کتاب آپاراتچی رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه و من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه این که در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی، رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روزن و یا تمن آید، از به بهار آشکنون از وطن آید. جند تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دید رو بیرون رهد رشد در آید، مقدرد این روزگار پردر از دفت. بار دیگر روزگار چونچه در آید.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم. اگر نظری دارید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. ما رو هم میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید. امیدواریم شما دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و همچنان با ما همراه باشید در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14. برنامه بعدی ما تاریک خانه دربار نام داره. لطفاً با این برنامه از این لحظه همراه باشید.
عرض می کنم